بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 63 فرمودن به این که منظور از معونه چیزی نیست که در ظرف سال مورد بهره برداری قرار بگیرد و از بین برود، بلکه منظور آن است که در ظرف سال مورد بهره برداری قرار بگیرد، خواه از بین برود خواه از بین نرود. لذا فرش، ظرف، خانه و مانند آن که به عنوان معونه سال تحصیل می شود، اگر بعد از گذشت سال هم بمانند احتساب اونها لازم نیست، لکن در سال بعد نباید اونها را مجددن جزء معونه به حساب آورد. اونها وقتی از سال گذشت لازم نیست اونها را قیمت گذاری بکنن و خمس اونها را بدن، اما به این معنا نیست که در سال بعد چون احتیاجی به خانه و فرش و ظرف دارد و با اینکه ظرف و فرش دارد معزال قیمت اینها را کم بکند، این چنین نیست. اون را در ذیل مسئله بعد یاد میکنن. اما عمده مسئله 64 است. مسئله 64 این است که یجوز و اخراج المعونت من الرب و این کان اندهو مال لا خمس فیه و ان لم یتعلق بهی او تعلق و اخرجه فلا یجب اخراجها من ذالک به تمامها ولد توزیع و این کان الاهوت و توزیع و احوت من اخراجها به تمامها من المال الذی لا خمس فیه. در ذیل مسئله 64 به یه فرع دیگری میپردازن که مسئله 64 دو تا فرع دارد. فرع اول فعلا محل بحث است و این است که معونه که مستثناست به این معنا که اگر کسی احتیاج داشت به چیزی و هیچ راهی برای تأمین اونها مورد حاجت نداشت مگر اینکه از درآمد سال بگیرد، از درآمد مستثناست، یا نه مقدار معونه را میتواند از درآمد سال کم بکند. بحث در چند مقام است. مقام اول تحریر محل نزاع است. مقام ثانی آرا و اقوال مسئله است. مقام ثالث استدلال برای هر کدام از این اقوال. مقام رابع انتخاب احد الاقوال. اما مقام اول که تحریر محل بحث است، این است که بحث در معونه کسب نیست، بحث در معونه کاسب است. یعنی اگر کسی کار او یک هزینه برداشت و شخص مال دیگر دارد، معونه کسب را باید از درآمد همین کسب استثناء بکنند. نمی شود گفت به این که چون این شخص مال دیگر دارد درآمد هزینه کسب را از مال دیگر بگیرد، یعنی کرایه مغازه را، پول آب و برق و تلفن و گاز را و اجرت کارگرا را، اینها را از درآمد دیگر بگیرد، اونگاه مطلق سود این کارگاه خود را تخمیز کند. این چنین نیست. در هزینه کسب را یقیناً از خود درآمد کسب استثنا می‌کنند. این خارج از بحث است. چه این که منظور از مال دیگر که میگوین اگر کسی مال دیگر داشت آیا هزینه را از اون مال دیگر استثناء بکند یا نه، مالی است که قابل بهره برداری روزانه باشد، نه مثل زمین یا خانه که نمیشود او را فروخت، گرچه این شخص غیر از این دستگاه تجاری یک زمینی هم دارد، یک خانه‌ای دارد که اونها اعتبار مالی اوست یا سرمایه کسبی او محسوب می شود و اونها در معرض بیع و شرا نیستند که اونها را بفروشد و خرج سال خود را از اونها تأمین کند، بلکه یک پول نقدی، یک کالایی، یک جنسی دارد و که قابل بهره برداری ماهانه و روزانه است، نه هر مالی. خب پس بحث در معونه کسب نیست، معونه کاسب است. این یک نکته در مقام اول. و بحث در این است که یک مال دیگر داشته باشد که شأنیت صرف در معونه را داشته باشد، نه یک مالی که به عنوان رأس المال و مرکز تجاری او محسوب بشود. حالا که محور بحث روشن شد، یعنی کسی کسبی دارد، درآمدی دارد و مال دیگری هم دارد که از اون مال میتواند هزینه سالانه خود را تأمین کند، آیا هزینه را باید از اون سال، از اون درآمد بگیرد، از اون مال یا از این درآمد؟ این خلاصه بحث در مقام اول. مقام ثانی که بیان آرا و اقوال در مسئله است، سه قول نقل شده در مسئله. یک قول به این که معونه از درآمد همین کسب استثناء می شود، معونه کاسب از درآمد همین کسب استثناء می شود، بعد از کسر معونه مال را تخمیس بکنه. قول دیگر که به محقق اردبیلی رضوان الله علیه و محقق قمی رضوان الله علیه اسناد داده شد، این است که هزینه را از اون مال دیگر کم می کنن و اون چه که از این کسب به در آمده است بدون کسر هزینه او رو تخمیس میکن. قول سوم آن است که چون هم این کسب درآمد دارد و هم این شخص مال دیگر دارد، هزینه را توزیع بکنن، مقداری از هزینه را از درآمدهای کسبی میگیرن، مقداری از هزینه را از مال دیگر. این سه قول در بسته. از اینجا معلوم می شود اجماع و شهرت قطعی در کار نیست. مقام ثالث بحث استدلال برای یکی از این اقوال است. دلیل قولی که می گوید معون مستثناست و از هزینه را از درآمد سال کم می کنند، اطلاقات ادله الخمس بعد المعونه است. این الخمس بعد المعونه دلالت میکند بر اینکه تعلق خمس بعد از کم کردن از درآمد است. ادله ای که میگوید هر گونه درآمدی متعلق خمس است مگر به مقدار معونه، یعنی بعد از کسر معونه خمس تعلق میگیرد. چون ادله معونه را استثناء کرده است، پس به مقدار معونه اصلا خمس تعلق نمی گیرد. این اجمال دلیل کسانی که می گویند معونه را از درآمد سال استثناء می کنند و این چنین نیست که معونه را از مال دیگر بگیرند. اما دلیل کسانی که میگویند معونه را حتما باید از مال دیگر کم کرد، یک مقدار از ادله از مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه است، یک مقدارش از مرحوم محقق قمی. اولین دلیلی که از اونها نقل میشود از مرحوم اردبیلی این است که احتیاط. ما نمی دانیم که آیا این شخص بدهکار است یا نه، اگر چنون چه معونه را از اون مال دیگر استثناء بکند و و کل این مال را تخمیس بکند، یقینا ذمه او تبرئه شده است. ولی اگر معونه را از درآمد این کسب استثناء بکند، براءت ذمه مشکوک است. احتیاط اقتضا می‌کند که معونه را از مال دیگر احتساب بکند، نه از درآمد این کسب. این اولی سخن. بله؟ بله. حالا در مقام سوم هستیم. دلیل دوم این است که این ادلهی که میگوید المخمسو بعد المعونه، اینا سندن ضعیف. چون سندن ضعیف است قابل اعتماد نیست. و شاید سر این که مقدس اردبیلی به احتیاط توجه کرده است این بود است که این دلیل اجتهادی، یعنی دلیلی که میگوید خمس بعد از معونه است، اینها را سندن تام ندانست، این دلیل لفظی و امارات را. نقد بعدی و دلیل بعدی آن این است که بر فرض که این ادله الخمس و بعد المعونه سندن تام باشد، این منصرف است به جایی که مورد نیاز باشد، یعنی شخص غیر از درآمد کسبی مال دیگر ندارد تا هزینه خود را از اون مال دیگر کم بکند. چون غالبا هزینه را از درآمد سال کم می کردن، پس این مطلقات به مورد غالب منصرف می شود که هم این امر دو مطلب را به همراه خود دارد: یکی دعوای غلبه، یکی انصراف به غالب. غالبا کسبه نیاز دارند که هزینه را از درآمد سالانه تأمین کنند. این یک. چون غالبا این چین است، نصوصی که میگوید الخمسو بعد المعونه منصرف به همین موارد غالب است. این دو تفکیش این دو مطلب برای آن است که در هنگام پاسخ معلوم بشود که دو تا پاسخ باید به این دو جهت داد. خب پس الخمسو بعد المعونه سندن ضعیف است و چون غالباً معونه را از درآمد سال می گرفتن و مورد نیازشون بود، این مطلقات الخمس بعد المعونه به این موارد غالب منصرف می شود. این همان است که محقق اردبیلی از او به عنوان تبادر صورت حاجت یاد کرده است که صورت حاجت متبادر است. و چون دلیلی که دلالت بکند بر اینکه معونه مستثناست لفظی نیست، زیرا سند این ادله لفظی ناتمام است، میماند یه دلیل لبی و یه قاعده. دلیل لبی همون اجماع است که دلالت میکند بر استثناء معونه. قاعده هم همون قاعده لازرر است. اگر کسی بخواهد به اجماع تمسک کند یا به لازرر، اینها هم ناتمام است، زیرا مسئله که سه قول در او وجود دارد و سه گروه نظر می‌دهند، چنین مسئله مورد اجماع نیست. چون یک قول این بود که معونه از درآمد استثنا می‌شود، قول دیگر این بود که از اون مال خارج استثنا می‌شود، قول سوم توزیع بین مال خارج و درآمد سال. مسئله‌ای که ذات اقوال ثلاثه است که مورد اجماع نیست. و اگر بخواهید به لازرر تمسک کنید، لازرر در جایی است که تنها مال این شخص همین درآمدهای کسبی باشد، و اگر این شخص مال دیگر دارد که بخواهد هزینه سالانه را از اون مال دیگر احتساب بکند که متضرر نمی‌شود. پس اجماع و لازرر هم توانایی اثبات کسر هزینه از درآمد را ندارد. اینا خلاصه نظرات مرحوم مقدس اردبیلی است. مرحوم محقق و بی صاحب قنایم هم یه بیانی دارد که اون هم جداگانه اشاره می شود. این بیانات مرحوم مقدس اردبیلی هیچ کدوم تام نیست، برای اینکه اگر چنون که نوبت به دلیل فقهی برسد، یعنی نوبت به اصل برسد، اصل براءت است نه اشتغال. این گونه از موارد اقل و اکثر هم هست و اقل اکثر استقلالی هم هست. ما می دانیم که به این مقدار خمس تعلق گرفته، زائد بر این مشکوک است. اگر شما بخواهید به اطلاقات ادله خمس تمسک بکنید، این دست از اون اصل احتیاط برداشتن است، به دلیل اجتهادی داره تمسک میکنید. پس اگر بخواید به دلیل فقهی تمسک بکنید، یعنی احتیاط، اصل براءت است نه احتیاط. و اگر بخواهید به عموم و اطلاقات ادله خمس تمسک بکنید، اون مخصص است به ادله استثناء مؤونه. و اگر خواستید بگویید ادله استثناء مؤونه سندن ناتمام است، این چنین نیست. بعضی از اینها سندش تام است، گذشته از اینکه اگر جبر عملی را ما کافی بدانیم منجبر به عمل هست و دلیل دیگری هم نیست که دلالت بکند بر اینکه مؤونه مستثناست مگر همین این روایات، و بنابراین مورد عمل هست. و اگر شما این روایات را ضعیف دانستید و یا جبر عملی براتون اثبات نشد یا عمل را جابر ندانستید، خب صحیحه علی ابن محزیار که از نظر سند صحیح است و در همون صحیحه هزینه استثناء شده است، معونه استثناء شده است، که فرمود اگر زیعه او و محور تجارت و کشاورزی او برای هزینه او کافی است، مازاد را باید تخمیز کند. خب صحیح علی بن محزیار هم سندن صحیح است و هم دلالتن هزینه رو کم احتساب کرده. پس اگر بخواهید به دلیل به اصل فقهی تمسک کنید، اصل براءت است نه احتیاط. به دلیل اجتهادی تمسک کنید، اطلاقات استثناء مؤونه حاکم است نه اطلاق ادله خمس. ادله استثناء مؤونه مطلق است، میگوید چه مال دیگر داشته باشد چه مال دیگر نداشته باشد، مؤونه مستثنا است. و از اینجا معلوم میشود که نیازی به تمسک به اجماع یا لا ضرر نیست که شما بگوید اجماع در مسئله نیست و ضرر هم منفی است. ما در اینجا نه به اجماع تمسک میکنیم نه به لا ضرر، بلکه به همون نصوص خاصه استثناء مؤونه تمسک میکنیم. یه استبعاد دیگری هم مرحوم مقدس اردبیلی دارن، اون استبعاد هم به دو امر منحل میشود. قبل از استبعاد باید به اون مسئله تبادر و انصراف پاسخ داد. ایشون در مسئله تبادر دو تا فرمایش داشتن، یکی این که چون غالبا مردم نیازمندن که مؤونه را از درآمد سال کم بکنن، لذا این نصوص استثناء مؤونه به این موارد غالب منصرف می شود. پس غلبه بر این است که نیازمندن تا مؤونه را از درآمد سال کم بکنن، و نس هم منصرف به فرد غالب است. به این هر دو نکته پاسخ دادن، به این که هم صغرا ممنوع است هم کبرا، هم اثبات غلبه کار آسانی نیست که غالبا مردم نیازمندن که از درآمدهای سالشون استفاده کنن و هیچ مال دیگر ندارن، این نیست. ثانیاً چنین غلبه مورد انصراف نیست. این رو در اصول ملاحظه فرمودید، غلبه وجود خارجی به لفظ ظهور نمیدهد، اون غلبه استعمال است و مانند آن. شما اگر میخواد پیام لفظ را تبیین بکنید، باید بگید چون لفظ غالبا در فلون افراد یا فلون مفاهیم به فلون مصادیق به کار میرود یا تطبیق میشود یا استعمال میشود، لذا این در اطلاق به همون موارد غالبش منصرف میشود. این غلبه استعمال است که به لفظ ظهور میدهد، نه غلبه وجود خارجی بعضی از مصادیق. در اینجا حد اکثر غلبه وجود خارجی است، مگر کسی ادعا کند یه تلازمی است بین غلبه وجود خارجی و غلبه استعمال، در حالی که این تلازم هم ناتمام است، چون استعمال در مفهوم است، غلبه در مصداق. لفظ که در مصداق استعمال نمی شود، که لفظ در مفهوم استعمال می شود. اگر لفظ غالبا در یه مفهوم معین استعمال می شد، اونگاه ممکن بود معذره می گویند و تمام هست البته که غلبه مایه انصراف است. ولی اگر لفظ در مفهوم خاص خود استعمال می شود، ولی بعضی از مصادیق اون غالبا که مایه انصراف نیست، پس صغرن و کبرن ممنوع است، یعنی غلبه نیست بر فرض باشد نشانه انصراف نیست. مطلب دیگری که مرحوم مقدس اردبیلی داشتن این است که اگر معونه را باید از درآمد سال کم بکنن و اگر مال دیگری دارن از اون مال کم نکنن، لازمش است که اموال سلاطین و سرمایه‌دارهای بزرگ از تخمیس مصون باشد، برای اینکه خرج فراوان اینها از درآمد سالانه اینها کم می شود نه از اموال دیگر، و این با حکمت تشریع خمس سازگار نیست. اینا که مال فراوان دارن اگر هزینهشون رو از مال دیگر نگیرن، فقط از درآمد خمس درآمد سالانه بگیرن، لازمش این است که بسیار از اینها محکوم به خمس نباشن یا به خمس اندک محکوم باشن. این هم به دو امر منحل می شود، یکی این که لازمش این است که اینها خمس نپردازن و این هم محظور و با حکمت شرع موافق نیست. هر دو امر مورد مناقشه قرار گرفت، اینکه این لازم نمی آید، چون اینا همه اموالشون هر سال با تخمیس بشود، و اگر مال حرام است که کل مال را ولی مسلمین می گیرد، نه تنها یک پنجم را بلکه پنج پنجم را می گیرد، چون خمس مال متعلق مال حلال است، مال حرام که خمس ندارد، یا اگر مخلوط به حرام بود که اونا علاهده تخمیس می کنند. ولی حالا اگر کسی فرض کردیم سلیمانگونه زندگی کرد، مال حلالی داشت، خب شارع مقدس فرمود الخمس بعد المعونه، محذوری ندارد که بعد از کسر هزینه درآمد از درآمد سال این درآمد سال را تخمیس بکنن. اون اگر متعلق خمس بود و خمسش داده شد، دیگه لازم نیست معونه را از او کم بکنن. پس این پنج شش بیانی که از مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه در شرح ارشاد علامه نقل شده است، اینها ناتمام است. اما فرمایشی که مرحوم محقق قومی دارند، ایشون هم به تبادر تمسک کردن و منشأ تبادر هم همون دو امر بود، یعنی چون غالبا مردم نیازمندن که هزینه را از درآمد سال کم بکنن، لفظ الخمس بعد المعونه منصرف به این مقدار غالب است، این همون تبادر است که جوابش داده شد. منتها تقریر تبادری که محقق قمی رضوان الله علیه دارد به این نیست که تبیین شد و در از فرمایشات مرحوم مقدس اردبیلی برمی آید. فرمایش محقق قمی این است که از وحدت سیاق و ظهور سیاق ما استفاده می کنیم که این الخمس بعد المعونه مال جایی است که شخص مال دیگر ندارد، زیرا در همون اون روایت علی بن مهذیار یا مانند آن دارد اذا امکنهم بعد معونتهم، این اذا امکنهم نشانه آن است که او بتواند این کار را بکند. خب اگر کسی معونش را از مال دیگر میتواند تأمین کند، مشمول این نص نیست، اینجا استثناء نمی شود. این که دارد اذا امکنهم بعد معونتهم یا بعد معونتهم اذا امکنهم، این نشانه حاجت است. پس تبادلی که محقق قومی می‌فرماید غیر از تبادلی که محقق اردبیلی رضوان الله علیه ما می‌فرماید. البته پاسخ این هم روشن است و این است که اون چه که از این اذا امکنه هم هست این است که اگر معونه را کم کردن چیزی من خمس دارد، منش همین است. اذا امکنه هم بعد معونته هم یعنی اگر معونه و هزینه را کم کردن چیزی من خمس دارد، قله و کسره. نه این که اگر شخص بتواند معونش را از مال دیگر تأمین کند باید از مال دیگر تأمین کند و این مال کلن متعلق خمس است، اون روایت یه همچه پیامی ندارد. خب این خلاصه مقام ثالث بحث که بیان ادله این سه قول است. اما مقام چهارم که جمع‌بندی نهایی است این است که این که گفته شد خمس بعد از معونه است، قبل از ورودی در مقام چهارم در ذیل مقام ثالث باید حرف کسانی که قائل به توزیعن اونم بیان بشود تا در جمع‌بندی نهایی روشن‌تر بشود. قول دیگری که در مسئله بود این بود که این معونه را توزیع میکنن، مقداری از این معونه را از مال دیگر میگیرن، مقداری را از درآمد این کسب. چرا؟ رو قاعده عدل و انصاف، رو قاعده قسط و عدل و مانند آن. لذا با توضیح کرد. پاسخش این است که قاعده قسط و عدل و قاعده عدل و انصاف در تضاهم حقوقی اموال مردم است با یکدیگر. اما اینجا شارع مقدس فرمود به اینکه خمس بعد از معون است. و اگر اون مال دیگر اگر متعلق خمس بود خب خمسش داده شد. حالا فرض در این است که اون مال دیگر یا متعلق خمس نیست طبق بیان شارع مثل میراث و مانند آن، یا اگر متعلق خمس است تخمیس شده است و فعلا متعلق خمس نیست، پس شارع مقدس حقی را در اون مال نمی‌بیند چون حقش داده شد. در خصوص درآمد امسال هم شارف همود الخمسو بعد المعونه. البته این الخمسو بعد المعونه به عنوان تر رخصت است نه به عنوان عزیمت. نه یعنی اگر کسی خواست همه مال را تخمیس بکند جایز نیست، نه این به عنوان رخصت است، یعنی میتواند معونه را از این مال کم بکند. میتواند است نه باید. اگر چون که معونه را از مال دیگر کم کرد و کل این مال را تخمیس کرد طوبی له و حسن و مآب. لذا مرحوم سید تمود اهوت این است، دو تا احتیاط استحبابی کردن در طول هم. بعد از ابطال این قول توزیع که گفتن عدل و انصاف اقتضا میکند که مقداری از هزینه را از اون مال بگیرن، مقداری از هزینه را از مال درآمد سال، بعد تمام این برهانی در مسئله نیست، این فقط ذوق است نه دلیل فقهی. اونگاه میفرمون اگر کسی خواست کل هزینه را از اون مال دیگر بگیرد این بسیار خوب است، و اگر کسی خواست احتیاط کند هزینه را توزیع کند اینم خوب است. پس اهبت آن است که هزینه را توزیع کند بین درآمد و بین اون مال دیگر، و اهوت از او که احتیاط کامل تر است این است که کل هزینه را از مال دیگر بگیرد و مجموع این درآمد خود را بدون کسر هزینه تخمیس کند. این احتیاط است البته. اما دلیل لفظی فرمود الخمسو بعد المعونه، منتها این الخمسو بعد المعونه لسانش لسان منت است نه لسان عزیمت، لذا بهش از رخصت از او استفاده نمی شود. بیان و ذالک این است که یه وقت لسان لسان عزیمت است، مثل اون چی که در سوره مبارکه نساء ملاحظه فرمودید، اونجا داشت به این که میراث من بعد وصیت توسون بها او دین، من بعد وصیت یوسا بهی او دین، من بعد وصیت یوسی بها او دین، به تعبیرات مختلف در مسئله تقدم دین و سورس بر ارث این چنین بیان شده است که ارث بعد از دین است، ارث بعد از وصیت است. یعنی قبل از کسر دین، قبل از پرداخت ثلث میت، چیزی به وارث نمی رسد. این بعد لحاظی است به نحو عزیمت، من بعد وصیت توصون بها او دین، من بعد وصیت یوسا بها او دین. یعنی از همون اول ارث مسئله دین و ثلث میت را احتساب میکند. این اول دین میت است که به این ترک تعلق میگیرد، این دین کم میشود، بعد مال تسلیس میشود، اون مقداری که میت وصیت کرده است از مال خارج میشود، اونگاه سهم بر راست به اونها میرسد. این عزیمت است. کسی حق ندارد قبل از این دین و ارث را از این مجموع ببرد. یه وقت است نه، این فهمید الخمس و بعد المعونه لسان لسان امتنان است، نه لسان عزیمت. معناش این نیست که خمس اصلا به مقدار معونه تعلق نمیگیرد، که حتی اگر شما خواستید معونه را کم نکنید خلاف شرع کردید. اینطور نیست، نظیر باب ارث نیست که اگر کسی خواست دین رو حساب نکند یا ثلث حساب نکند ارث ببرد خلاف شرع کرده است. اما اینجا اونطور نیست، اینجا به نحو امتنان است، لسان لسان امتنان است و ترخیص. یعنی شارع مقدس اجازه داده است که شخص معونه را کم بکند بعد مالش تخمیز کند، نه اینکه باید معونه را کم بکند و بعد ترخیص کند. نظیر من بعد وصیت توصون بها دین، از اون باب نیست که عزیمت باشد. وقتی این چنین شد، پس دو تا احتیاط در طول همینجا راه دارد. یکی توزیع است که هزینه را مقداری از مال، مقداری هم از درآمد سالانه، مقداری از مال خارج، مقداری از درآمد سالانه کم بکند، و کاملتر از او به احتیاط برتر آن است که کل هزینه را از مال دیگر بگیرد و مجموع درآمد را بدون کسر هزینه تخمیز کند. خب این خلاصه مقام ثالث بود. اما در مقام رابع، چون اطلاقات ادله خمس از آیه و روایه تقیید و تخصیص پیدا کرده است به نصوص معونه، این یک. نسبت به یک سال، نه الان بحث در این نیست که خمس را باید در هر روز یا هفته یا ماه داد یا پایان سال، بس در کسر هزینه است. حالا اگر کسی هزینه را، اگر حسابش روشن است، حساب هفتگی یا ماهانه دارد، حالا که میخواد هزینه را کم بکند، اگر هزینه را از مال دیگر کم کردم باز مجاز است. اینطور نیست که حتما هزینه را باید از درآمد کم بکند که اگر کم نکرد خلاف شرع کرده باشد. مقام چهارم همون تقویت قول اول در میاد، و اون است که سخن از اصل به میون نمی آید، نه اصل احتیاط نه اصل اشتغال، چون ادله لفظی در اینجا وافی است و اصلاحات ادله خمس مخصص یا مقید است و ادله استثناء معونه. استثناء معونه هم سندن تام است، برای اینکه توشون صحیح است مثل صحیح علی ابن مهزیار، و هم دلالتن روشن است. و انصراف به اینکه این به قید غالب هست یا مخصوصی جایی است که مورد نیاز باشد، این وجهی هم نداشت. حالا که این چنین است، هزینه بعد هم شهر مقدس هم لحاظ کرده کسر هزینه را و به نحوه امتنان لحاظ کرده نه به نحوه عزیمت. این شخص هزینه را کم میکند به مقدار هزینه و بقیه را تخمیس میکند. حالا آیا صرف فعلی لازم است یا نه؟ این چنین نیست. مثلا کسی میداند که تا پایان سال درآمدش چقدر است و هزینه هم چقدر، ولی همون با گذشت نیم سال میخواهد مال خود را تطهیر کند. میداند که تا پایان سال چقدر درآمد دارد، چقدر هزینه، به طور علم متعارف. همکنون میتواند حساب بکند و هزینه را کسب بکند، بقیه را تخمیس بکند، چون بعد لحاظی است. لازم نیست که هزینه بالفعل صرف بشود. یه فرع دیگری است که سال که گذشت به این شخص امساک کرد، تقتیر کرد، بر خود سخت گرفت و هزینه نکرد، آیا اون رو با تخمیس کند یا نه؟ اون مسئله علاهده است، چون اون مال گذشت سال است. ولی کسی که در وسط سال میخواد حساب بکند، این برآوردش این است که تا پایان سال درآمدش فلون مبلغ است و هزینه‌ش هم فلون مبلغ، اینا رو از یکدیگر کسب میکند، بعد بقیه رو تخمیس میکند. این بعد لحاظی است، نظیر من بعد وصیت توصین بها، نه بعد خارجی. ایشون هم سندن هم دلالتن. سندن گفتن ضعیف است، دلالتن گفتن منصرف است دیگر. ایشون بعد یکی از اشکالاتشون این بود که تنها ما روایتش ابو علی راشد و نیسابوری امثال ذلک نیست که شما نقل بکنید، که صحیح علی ابن مهزیار هم هست دیگر. اون روایات الخمس و بعد المعونه که باب جدایی دارد، در اون باب صحیح علی ابن مهزیار رو معمولا ذکر نمی کنن. صحیح علی ابن مهزیار را در باب تعلق خمس ذکر می کنن. اون روایات دیگر را در باب کسر معونه ذکر می کنن. اون روایات را ایشون تضعیف کردن، با اینکه دو تا اشکال بود، یعنی که بعضی از اونها تام است و بعضی از اونها هم اگر ناتمام باشد، چون اصحاب عمل کردن، حتی خود شما عمل کردید در مسئله هزینه، منتها حالا هزینه اگر میگید منصرف است به جایی که مال دیگر نداشته باشد، خب اگر منصرف است به جایی که مال دیگر نداشته باشد، دلیلتون همین است. اونا میگن نه، دلیلمون اجماع است و لازرر، اجماع است و لازرر. خب اجماع، خیلی از اصحاب همین روایات را تام میدانن، بهش استدلال کردن، چنین اجماعی که معتبر نیست. حالا شما این روایت ضعیف میدانید، اونها این روایت را قوی دانستن، به این روایت عمل کردن، شما به اتفاق اونا استدلال کردید. ببینید چقدر انسان از اون راه اصلیش فاصله میگیرد. چون آخه این روایت مبسوط اون همش بر این بود که خمس به چی تعلق میگرد و چقدر است. یک گوشش این بود که بعض معونه است، این رو خب نقل نکردن. قرض آن است که میبینید گاهی انسان مهمان دیگری است و خودش اون غذا را ناروا میداند. خود مقدس اردبیل رضوان الله علیه مهمان اجماع دیگران است که سند اونها همین روایات است. خب اون دیگران این روایات معتبر دانستن، میشه استدلال کردن و امر شده اتفاقی. اون وقت محقق اردبیلی این روایات رو اعتنا نمی کند، به اجماعی تمسک میکند که این اجماع محتمل المدرک یا مزمون المدرک یا معلوم المدرک است. بنابراین این بحث به پایان میرسد. البته فرع دوم این مسئله هست. ما اگر هم احیانا نکاتی باشد، چون وقت یکی دو دقیقه بیشتر نمونده، ما این دو دقیقه رو برای روایت دیگر اختصاص بدیم. ممکن است که بعداً این بحث هم تکمیل بشه به خواست خدا. اما اون نکته روایتی که در بحث دیروز اشاره شد، این رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه در باب تعزیت و جزا این دل مصیبه ای رو نقل کردن، یعنی جلد اول من لا یحزر باب و تعزیت و جزا این دل مصیبه و زیارت القبور و نوح و المعتم. این عبارت صاحب جوار رو حتما ملاحظه فرمایید که ایشون فرمود که به ما تعارف فی عصرنا، یعنی اگر کسی یکی از بستگانش از دست داد، این بازمونده ها گرفتار یه هزینه یه که این سنت باطل این هزینه را بر اینها تحمیل کرده است. این گونه از هزینه ها هم از درآمد سال مستثناست و متعلق خمس نیست، اینا را میشه کسر کرد، اینا هم جز معون محسوب میشود. فرمایش مرحوم صاحب جوانی است که ما تعارف فی عصرنا، این هزینه هایی که بعد از مرگ پدید می آید، معلوم می شود که قبلا این چه نبود. روایت 45 به بعد این باب این است، مرحوم صدوق نقل کرد که و اوصا ابو جعفر علیه السلام به سمان معدر حمل معتمه، خودش وصیت کرد که 800 درهم برای ایام ماتم من خرج کنید، اما خرج کنید به این معنا که مهمان بیان یا به فقرا بدید یا توزیع کنید، اینا مشخص نیست. و کان یرا ذلک من السنه، که انسان یه مقداری برای بعد از مرگ خود برای مراسم ماتم مال معین کند. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتخذوا لآل جعفر ابن ابي طالب طعاما فقط شغلوا، که حضرت فرمود این بازمونده برای این بازمونده ها شما یه طعامی اتخاذ کنید برای اینکه اینا مشغول به مصیبت. حالا روایت بعدی این است که به اوس و ابو جعفر علیه السلام، یعنی امام باقر، ان یندب فی مواسم عشر سنین، 10 سال در مراسم و مواسم منا برای اون حضرت مراسم گرامی داشت قرار بدن، برای اینکه جمعیت در منا از اقطار عالم می آین و شب 11 و 12 در منا که بیتوته می کنن یه فراغت خوبی است برای ذکر این معاصر و آثار. روایت 47 این است و قال صادق علیه السلام الاکلو عند اهل المصیبته من عمل الجاهلیه، الاکلو عند اهل المصیبته من عمل الجاهلیه، این از اون سنخ مرسلات مرحوم صدوق است که به او اعتماد میکنن. مرسلات همون طوری که اون را فرمودی وقتی از که میگن سئل از صادق علیه السلام یا روی یعنی صادق علیه السلام، این مرسل ضعیفی است. یه وقتی به صورت ارسال مسلم مرحوم صدوق فرمود که قال صادق علیه السلام، چنین مرسلی در حکم مسند است. و قال صادق علیه السلام الاکلو عند اهل المصیبه من عمل الجاهلیه و سنتو البعث الیهم بالطعام، اونی که سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم است اینه که برای بازمونده ها انسان غذا بدهد. کما امر به نبی صلی الله علیه و سلم فی آل جعفر ابن ابی طالب علیه السلام لما جاء نعیه، وقتی خبر مرگ جعفر رضوان الله رسید، روزی مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور داد که برای بازمونده ها قضا بدن. این رو خود ما باید عمل بکنیم و مردم بفهمانیم، هم مردم را از این مشکلات برهانیم و هم خودمون به کنار سفره‌ای که این سنت سنت جاهلی است آلوده نشویم. حالا روایات دیگری هم هست که ملاحظه فرمید. الحمدلله رب العالمین.